بعد حالا مولانا با یه لحن حماسی از امیرالمومنین یاد میکنه. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. تو در شجاعت شیر خدایی، قهرمانی، پهلوانی، اما در جوانمردی کی میدونه که تو کی هستی؟ کی میتونه تو رو وصف بکنه؟ کی درک میکنه که تو در جوانمردی و مروت چه جایگاهی داری، چه مقامی داری؟ در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. در مروت ابر موسی به تیه، کامد از وی خان و نان بی شبیه. میگوید که تو در جوانمردی مانند ابر موسی هستی که این ابر در بیابان، در تیه که قوم موسی در اون بیابان سرگردان بودند، تو مثل اون ابر هستی که در تیه از آن ابر روزی و رزق و غذا و طعام به بنی اسرائیل میرسید. داستان فرود آمدن من و سلوا بر بنی اسرائیل رو اینجا ذکر میکنه، چون در دنباله اشعار باز به این من و سلوا اشاره میکنه. ما توضیح بیشتر رو در ابیات بعدی میدیم، ولی در اینجا مولانا میگوید که ای علی، تو در جوانمردی به اون ابری میمانی که بر قوم موسی در بیابان خان و نان بی نظیر و بی مانند نازل می کرد و می داد. تشبیه ابر به سخاوت و جوانمردی در ادبیات فارسی زیاده و یکی از مضامین رایج برای شاعرانی که مدح می کنند ممدوح خودشون رو همینه که دست ممدوح رو به ابر سخاوتمند آسمانی تشبیه میکنن و بعضیا ممدوح رو از ابر سخاوتمندتر میدانن، استدلال میکنن. این یک سنت بوده در مدح ممدوحان. اینجا مولوی میگه که در مروت ابر موسی به تی، کامد از وی خان و نان بی شبیه. ابرها گندم دهد، کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. میگوید که یه فرقی هست بین ابرهای معمولی و ابر موسی. ابرهای معمولی گندم میدهند به مردم، منتها مردم باید با زحمت برن این گندم رو آماده خوردن بکنن. برای اینکه پخته و شیرین بشه، مثل شهد، مثل عسل خوشگوار بشه، لازمه که مردم جهد بکنن، تلاش بکنن. یعنی اون گندمی که از ابر طبیعی حاصل میشه، اون گندم بدون زحمت مبدل به نان نمیشه. اما ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. اما ابر موسی دیگه اینطور نبود که یک چیزی از آسمون بده که تازه بنی اسرائیل لازم باشه برن اون رو به عمل بیارن، برن زحمت بکشن تا قابل خوردن بشه. اینجا اشاره میکنه به آیه 57 سوره بقره که من این آیه رو برای شما از خود قرآن میخوانم. در آیه 57 سوره بقره میخوانیم: و زللنا علیکم الغمام و ابرا بر سرتان سایه افکن ساختیم و انزلنا علیکم المن و سلوا و بر شما من و سلوا دو گونه خوراک گیاهی و گوشت خورید و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. آری آنان نه بر ما که بر خود ستم می کردند. اینجا اشاره به همین سایه افکن بودن ابر است که این ابر هم اونها رو از گرمای آفتاب حفظ می کرد، هم این که خداوند می فرماید از آسمان برای اینها من و سلوا می فرستادیم. البته این نزول اینجا لزوماً به معنای این نیست که از بالا یه چیزی می افتاده پایین و در دسترس اونا قرار می گرفته. همین که در دسترسشون بوده به معنای این بوده که از جانب خدای تعالی نازل می شده، کما این که خدا وقتی می خواد اشاره به وجود آهن در طبیعت بکنه میگه و انزلنا الحدید. اینطور نیستش که حالا آهنی که در روی زمین هست اینا همه از آسمون نازل شده باشه. این انزلنا الحدید یعنی خلقنا الحدید، جعلنا الحدید. این انزلنا علیکم المن و السلوا هم میتونیم حالا اونجور بگیریم، بنده حالا قطعی نمیگم ولی حدس میزنم که خلاصه خدا برای اینها یک غذای آماده‌ای طراحی کرد که اسمش من و سلوا بود. من یک ماده شیرینی شبیه عسل که در لغت‌ها ترنجبین رو گفتن و گفتن در ساعات بین سپیددم تا طلوع آفتاب این ماده به تنه بعضی از درخت ها ظاهر می شده. یعنی اینا می رفتن سراغ یه درخت هایی، می دیدن که یک سمق شیرین خیلی مطلوبی ظاهر شده، در دسترسشون قرار گرفته. سلوا هم یه مرغی کوچک که بهش تیهو میگن، اینم در دسترسشون بوده. لابد یک اقلیمی بوده اونجا که این دو نوع غذا به فراوانی در اختیار اینا بوده و این عنایت خدا بوده بر قوم موسی، که مولانا اینجا میگه که ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پخت خاران کرم رحمتش افراشت در عالم علم. اون ابر علم کرم بر افراشت، یعنی کرم میکرد، سردار کرم بود، علم کرم بر دست گرفته بود. برای کیا؟ برای پخت خاران. پخت خاری به عملی میگن که یک کسی بدون زحمت بخواد بهره یک چیزی رو ببره. یک کسی که زحمت میکشه غذایی رو میپزه فرق داره تا یک کسی که از راه برسه غذایی رو که دیگری پخته او بخوره. در واقع پخت خاری یه نوع معنای منفی داره، به یه صورت خفیفی اشاره به سوء استفاده میکنه که یکی دیگه زحمتشو کشیده، یکی دیگه میاد پخت خاری میکنه. مثلا یک کسی یک کتاب مفصلی نوشته، زحمتش رو کشیده، مراجعه به منابع کرده، تحقیقات کرده و یک مسئله رو باز کرده در یک کتابی و شرح داده، یکی دیگه میاد از روی این کتاب نگاه میکنه، برمیداره این مطلب رو در یک کتاب دیگه به نام خودش نقل میکنه، یه واوی کی ازی دری پس و پیش میکنه که بگه منم بودم، این قلم منه. ولی اهل فن نگاه که بکنن میفهمن که این پخته خاری کرده، یک کسی دیگه زحمت چی کشیده، این آقا خورده. حالا قوم موسی هم اونجا راحت میچرخیدن در اون بیابون و از برای پخته خاران کرم رحمتش افراش در عالم علم. این شین رحمت به کی برمیگرده؟ به ابر موسی، که ابر موسی پر رحمت برگشاد، یعنی مثل یک پرندهی بود که بال رحمت باز کرده بود و به این مردم رزق و روزی میداد. تا 40 سال آن وظیفه وان عطا، کم نشد یک روز از آن اهل رجا. 40 سال این نعمت برقرار بود، اون مردمی که امیدوار بودند به رحمت الهی، این رحمت کم نشد، قطع نشد. وظیفه یعنی مستمری. امروز هم توی متون حقوقی و در اصطلاحات مالی یه عده حقوق بگیرن، یه عده وظیفه بگیرن. وظیفه اینجا معناش اون دریافتی استحقاقیه، عطا هم که یعنی بخشش. تا آخر چی شد؟ تا همیشان از خسیسی خواستند، گندناو و ترب و خس خواستند. میگه سرانجام این مردم به پستی گراییدند. خست یعنی پستی. این مردم دون همت شدند، از خسیسی خواستند، گندناو و ترب و خس خواستند. ما این لغات رو از آخر معنی کنیم. خس به معنای کاهوه و یا برگ کاهو. این خس به معنی خار و خاشاک نیست. خس در لغت به معنای کاهو آمده. تر و گندنا در کتاب‌های لغت هر دو به یه معنا آمده و ما از مراجعه به شواهدی که ده خدا آورده به این نتیجه رسیدیم که تره رو به طور کلی سبزی بگیریم، یعنی سبزی خوردن، مطلق سبزی خوردن. گندنا رو نوع خاصی از سبزی بگیریم که ما بهش تره میگیم. الان ما در سبزی خوردن انواع و اقسام، نمیدونم، برگ تروب داریم، تروب داریم، شاهی داریم، عرض کنم که انواع و اقسام سبزی ها، پیازچه داریم، از جمله تره داریم. این تره ظاهرن در اینجا گندناست. اون تره دومی یعنی سبزی خوردن که عمومیت بیشتری داره از گندنا. به هر حال این حضرات بنی اسرائیل خوشی زیر دلشون زد به تعبیر عوام. بعد از اینکه 40 سال همه چی براشون فراهم بود، شروع کردن به ایراد گرفتن، چون ایراد بنی اسرائیلی معروف دیگه، همینطور هر چی میدادن میگفت کم است دیگه و من و سلوا خدا در اختیارشون میگذاش. اما اونها گفتن خدایا به ما عدس بده، بصل بده، خیار بده، پیاز بده، به ما از اینجور چیزا بده، ما دیگه اینا رو نمیخوایم. تا همیشان از خسیسی خواستن، گندنا و تره و خس خواستن، یعنی طلب اینجور چیزا رو کردن. و قد شد دیگه اون روزی، چون اینا کفران نعمت کردن. بعد اینجا مولانا، اما شما امت پیغمبر روزی معنویتون برقراره، با دوامه، چون شما کریمید، شما بزرگوارید، شما اون کارهایی که اونا کردن نمی کنید. امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقی آن طعام. شما امت پیغمبر که کرامت دارید، بزرگواری دارید، مطمئن باشید که تا قیامت اون طعام الهی، اون عنایت الهی که شامل حال شما بوده برقرار خواهد بود. بعد میاد سراغ یک حدیثی از پیامبر، میگوید چون عبیت و اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. حالا چی میخواد بگه؟ این حدیث چیه؟ یک نوعی از روزه بوده که بهش میگفتن روزه وصال. وصال اینجا به معنای متصل بودن و پیوسته بودنه. اگر کسی روزه میگرفته و موقع افطار افطار نمی کرده و روزه امروز رو بدون افطار و بدون شکستن روزه، بدون خوردن و آشامیدن وصل می کرده به روزه بعد، این رو می گفتن روزه وصال. پیامبر مردم رو نهی کرده از روزه وصال، گفته روزه وصال نگیرید. بعضی از اصحاب سوال کردن که چطور خود شما روزه وصال میگیری؟ پیامبر جوابی داده. حدیث این است: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الوصال. پیامبر از وصال منع کرد، نهی کرد مردم را از روزه وصال. فقال رجل من المسلمین، یه آدمی از مسلمان ها پرسید، گفت که فإنک یا رسول الله تواصل. گفت ای پیغمبر خدا، تو خودت روزه وصال میگیری، چطور ما رو نهی میکنی؟ قال رسول الله و ایکم مثلی، کدومتون مثل منین؟ شما خودتون رو با من مقایسه نکنید. انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقینی، من وقتی که شب رو به صبح میارم بیتوته میکنم، ابیتو اندربی، حالا در احادیث دیگه ابیتو اندربی هم هست، این تعبیرم هست، من وقتی نزد خدا هستم در عبادت شبانگاهی که خب پیغمبر نماز شبش ترک نمی شده، بر او واجب بوده، پیغمبر می فرماید که خدا به من طعام می دهد و به من آب می نوشاند، یطعمنی و یسقینی، یعنی منم روزم رو می شکنم، منم طعام و نوشیدنی دارم، منتها من اون رو از خدا می گیرم، خدا به من طعام و شراب میده به معنای نوشیدنی و سقایت میکنه، اطعام میکنه من رو. پس شما فکر نکنید که من چیزی نمیخورم، منتها من از دست خدا میخورم. این حدیث رو اینجا مولانا میاره و میگه شما امت احمد که بزرگواری دارید و از کرام هستید، بدانید اون طعام تا قیامت هست. و از اینجا میره سراغ اون حدیث ابیتو اندربی که همونطور که خدا به پیغمبر طعام و شراب میداده، به شما امت هم خواهد داد. چون ابیتو اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. یعنی این که خدا در این حدیث آمده یطعمنی و یسقینی، این یطعم و یسقی کنایه است از غذا و طعام و کنایه است از روزی که خداوند به شما مسلمان ها میده که شما کفران نعمت نمی کنید. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
مهم است
چه آهنگی میشنوید. تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ صدای آیین ها و هنر ها.
علیکم یا ابا عبدالله،
از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟
حسین، 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 نام حسین یعنی قربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنهایی، تنهایی، تنهایی.
سلام همراهان کاروان حسینی، در دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های با کاروان در خدمت شما عزیزان هستیم با بحث شناخت فضیلت‌ها و ویژگی‌های سرور و سالار شهیدان کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدواریم که صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای دکتر گلدوست مورد توجه شما قرار بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز. همچنان که نوبت گذشته عرض کردم، ما مباحثی رو داریم عرض میکنیم درباره شخصیت آقای امام حسین، نقطه مقابلش یزید و از این طرف معاویه، اینا رو توضیح خواهیم داد و مرحله به مرحله میریم تا به واقعه عاشورا میرسیم. این نوبت می‌رسیم به شخصیت آقای امام حسین و می‌خوایم راجع به این بزرگوار صحبت بکنیم، نه از جهت زندگی. می‌خوایم بگیم که آیاتی که دربارش وجود داره چیه، پیغمبر راجع به ایشون چی فرمود. زمانی که ایشون رو معرفی کردیم میریم و معاویه و یزید رو هم معرفی می‌کنیم، یواش یواش میریم به مباحثی